یه خیلی محدود افراد ایشون رو میشناختن، تا اینکه توی برنامه ایشون حضور پیدا کردن یه مقدار بیشتر شناخته شدن ایشون. و بعد اینکه غیر از این بحث اقتصاد اسلامی، دکتر تاراس چندین اثر مهم اسلامی رو به روسی ترجمه کرده، من جمله صحیفه سجادیه، نهج البلاغه، یک شیعه شناس درجه یکه که من در این مورد باشون صحبت کردم. یعنی کسایی که از اطراف جهان هم متوجه ایران میشن بعد از 1979 و جوانه هستن که به ایران میان و در واقع طلبگی میکنن و جلو میان، و این خودش یک بحث بسیار بسیار مهمی هستش که در شخصیت اینا هستش. تاراس از این جهت توی برنامه ما خیلی خوشحال بودیم که داشتیم و مطالبی رو ایشون مطرح میکنن. بس دو بچه، یکی حقیقت شناسی این افراد، دوم توجه ویژه‌شون به اقتصاد اسلامی که در رأس اینها شهید آیت الله صدر هستش. ما از صدر یه اتوبان صدر میشناسیم، چیز دیگه‌ای نمیشناسیم، ولی کسایی از خارج میان، از دور میان و متمرکز هستن روی این اصل مطلب که باید ما توجه ویژه میکردیم. کاندیداها هر در هر دولتی من دیدم خودشون دقت روی این که کدوم یکی از این آقایون که رئیس جمهور بود روی موضوع صحبت کرده، حرف زده، دغدغه داشته، عصبی شده، عصبانی شده که چرا حل نمیشه، چرا این مسئله ربا، چرا 25%، چرا با جریمه 30%، کجای دنیا؟ شما وقتی سیتی بانک نیویورک 2%، نمیدونم بانکای توی اطراف ما همه 1%، 2%، کجای دنیا 25%؟ این خودش یه شاهکاره توی فساد و اینکه اقدام جهادگرانه نشده. یکی از دغدغه‌های اصلی و ریشه‌ای نظام جمهوری اسلامی که برای 42 سال خیلیش حل نشد، و من چند تا کارشناس خارجی آوردم که اینا رو که دنبال حقیقت بودن و اسلام شناختن، دنبال اسلام اومدن از اطراف دنیا و با تمام وجود اومدن، از زبان اینا حالا بشنویم که در بینشون اون برادر مصری هستش و یکی آقای تاراس از روسیه، یکی از ایتالیا، قبل از اینم یه برادر دیگه از فرانسه داشتیم که او هم به همین صورت بود. توجه به این موضوع به نظرم فوق‌العاده مهم هستش و از چیزهاییست که جا افتاده.
کودکی با یک معجزه بزرگ، این عنوانی است که وقتی تاراس در شهر سن پترزبورگ روسیه به دنیا آمد و تنها یک سال داشت، رسانه ها این تیتر نابغه یک ساله را برای پوشش خبری این رویداد انتخاب کردند. کودکی که تولدی معجزه‌وار داشت و نور الهی بر قلب او تابیده بود. تاراس از همان کودکی به داشتن هوش و ذکاوت فراوان در میان اهالی شهر و منطقه معروف بود، به حدی که در همان خردسالی برخی روزنامه‌های روسیه و سراسر جهان تصاویر او را به عنوان یک نابغه چاپ می‌کردند. تاراس از کودکی مسلط به زبان مادری روسی و اوکراینی و زبان انگلیسی بوده است. گفتنی است حضور مکرر دکتر عبدالکریم تاراس چرنینکو در کشورهای مختلف جهان باعث شده به زبانهای عربی، 1.5 سال در کویت، اردو، 6 ماه در پاکستان، چکی، ژاپنی، عبرانی و فارسی تسلط کامل داشته باشد. در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چهرهای برجسته متعددی از کشورهای مختلف جهان به اسلام گرویدند و به دلیل علاقه به بررسی تأثیرات بین المللی انقلاب اسلامی به ایران سفر کردند. یکی از این چهرهای مطرح همان تاراس نابغه سابق و دکتر عبدالکریم تاراس چرنینکوی فعلی است. وی در همان سالهای ابتدایی فروپاشی نظام کمونیستی و اتحاد جماهیر شوروی به اسلام گرایید و مذهب اهل بیت علیه السلام، یعنی شیعه جعفری را برگزید. تاراس اولین مترجم نهج البلاغه به زبان روسی است که شرح این کتاب ارزشمند به زبان روسی نیز توسط وی به این زبان ترجمه و آماده چاپ شده است. دکتر تاراس دارای چند مدرک دانشگاهی در رشته‌های زبان و ادبیات عربی، اقتصاد و هوافضا از مراکز معتبر علمی جهان، روسیه، بلژیک و کویت است. وی در سالهای 2008 و 2009 میلادی استاد ادیان در دانشگاه روسی در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک بود. وی علاوه بر نهج البلاغه تاکنون بسیاری از منابع اصلی تشیع، مانند صحیفه سجادیه، تفسیر المیزان، میزان الحکمه و اقتصادونا شهید باقر صدر ترجمه کرده است و ویراستاری عیون اخبار و رضا را به زبان روسی انجام داده است. چرنینکو در کنفرانس‌های متعددی که در کشورهای مختلف برگزار شده شرکت داشته است و مقالات متعددی با محوریت اسلام شناسی ارائه کرده است. یکی از تخصص‌های اصلی دکتر تاراس امور بانکداری و مالی است. در مدت 7 سال، یعنی از سال 1999 تا 2006 میلادی، در زمینه اقتصاد اسلامی و بانکداری بین‌المللی اسلامی در 2 بانک شهر مسکو فعالیت داشته است. همچنین در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی اسلامی در روسیه و کشورهای مختلف اروپا و آسیا نفوذ مؤثری داشته است.
خب خیلی خوش اومدین آقای دکتر تاراس. خیلی خیلی لطف کردین و باز زودتر از این ما با شما آشنا می‌شدیم ولی الان قسمت شد.
از دعوت شما تشکر میکنم.
خواهش میکنم، برای بنده افتخار هستش. شما غیر از این کار مذهبی و در واقع معرفی فرهنگ تشیع به روسی که از منابع اصلی هم، یعنی از عربی به خود نهج البلاغه رو ترجمه کردیم مستقیم به روسی، که خیلی کار بزرگیه این برای کشور ابرقدرتی مثل روسیه، کار دومتون باز شاید مثلا به همون شدت کار اولتون هست، اونم اقتصاد اسلامیه. میخواستم در مورد این که این دو وجه در وجود شما هستش و هر دو رو کار میکنید رو بشنویم.
عرض به حضورتون، بسم الله الرحمن الرحیم، عرض به حضورتون اسلام، دینی که ما ازش افتخار میکنیم، دین بسیار عمومیست، یعنی عام از ناحیه فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، و هر کدوم مثل یه پای اسبی که با از دست دادن هر کدوم از اونها اسب سواری انجام نمیشه. یعنی هم اقتصاد اسلامی، هم سیاست اسلامی، هم جامعه اسلامی از جمله خانواده اسلامی، تربیت کودکان و و و و هم فرهنگ اسلامی اهمیت بسیاری دارد. و از این لحاظ من خودمان، چون خودمان رو به عنوان خادم اسلام و اهل بیت علیهم السلام میدونم، هم در صحنه فرهنگی هم در صحنه اقتصادی این خدمت رو انجام میدادم در مدت سالهای طولانی، از جمله مدت هفت ساله که کار مدیریت در 2 بانک اسلامی مسکو پای تخت کشور ما انجام میدادم.
سوالم اینجاست که چون مثلا جالبه که شما رو نهج البلاغه که بحث، یعنی مثلا معرفی حضرت علی علیه السلام، خودش یه پروژه است برای یک ملتی که روس زبان هستن و شما اینو به عهده گرفتید، مطمئنم این ترجمه عربی به روسی و برای اولین بار، چه چیزی در ملت روسی است که شما احساس میکردید لازم است این متن رو الان ببینه؟
شایان به ذکر اون است که در بین مخاطبین روسی زبان از طرف مسیحیان کشور ما استقبال ترجمه زبان روسی نهج البلاغه نسبت به مخاطبین مسلمان حتی بیشتر بود، چون این ترجمه را با رعایت قوانین کلاسیکی دینی مطابق محیط زیستی روسی که غالبا مسیحی است انجام داده. و حقیقت اونه که نهج البلاغه کتابی است برای همه. از این لحاظ ما تفرقه بندی نمی کنیم در بین تمام ادیان آسمانی، هم از لحاظ یکتاپرستی و توحید، هم از لحاظ مسائل اقتصادی که انشاءالله بعدا مورد بحث مفصل تر قرار می دیمش. عرض به خدمتون که نهج البلاغه کتابی است که آدم را از دام ماده پرستی نجات میده و به سوی راه خدا پرستی دعوت میکنه. از این لحاظ هم یهود ناب، هم مسیحیان واقعی، هم مسلمانان، خواه سنی باشن، حاشیه باشن، برای همه ایشون این کتاب خیلی مهمه، خیلی مفیده، به نفع همه هم میتوانند باشه.
و اما دغدغه شما، که شما تمرکزتون روی بحث اقتصاد اسلامیه و هشدارهایی هم دادید، ولی به نظرم هیچ وقت تریبون پیدا نکردید که بلندتر در مورد این موضوع صحبت بکنید. و بعضی تو ایران اولا بدون شما اینجا هستید، یکی از رسالات اصلی رسانه معرفی کسایی که باید عموم و اهل عقل بشناسن که اینا کی هستن و بشه یک تعاملی داشت، یک عرض کنم که یک کارهایی باید انجام بشه و تا رسانه نشون نده این اتفاق نمیدونن که وجود داره این رسالات رسانه. این دغدغه شما رو من خیلی خیلی دوست دارم، چون اولین بار که شنیدم ذهن شما رو که مثلا رو موضوع ربا با داد و فریاد داشتن صحبت میکردین که اینو باید چی کار کرد، تو یک جامعه اسلامی نباید باشه، اینو میخواستم از زبان شما بشنویم.
انشالله از اول شروع کنیم، از الف. انشالله فعلا ما در دنیای معاصر، در دنیای امروز به این مرحله رسیدیم، به مرحله به نام مرحله تضاد سیستم های جهانی، تضاد بزرگی بین طرفداران فرا گرفتن دنیا از طرف سیستم آمریکایی، یک قطبی سیستمی که بر اساس مدل اقتصادی رباخاری ساخته است، و طرفداران مدل دنیای چند قطبی از جمله کشورهایی که نمیخوان تسلیم بشن، کشورهای تسلیم نشده از جمله روسیه و ایران و کره شمالی و چین و بعضی کشورهای دیگه. بنابراین برای بنده باعث تعجب نیست که مخصوصا در این کشورها به اقتصاد مقابل و مخالف اقتصاد رباخاری توجه ویژه‌ای می‌کنند و در بعضی از این کشورها حتی بعضی ایده ها، عقاید و قواعد بنیانگذاری این اقتصاد اسلامی را رعایت می‌کنند و حمایت می‌کنند. مثلا در کشور روسیه همینطور از ترویج ارزش‌های اقتصاد اسلامی دولت خودش حمایت می‌کنه، تعداد بانک‌های اسلامی در کشور ما افزایش می‌یابد، سال به سال سال افزون میشه. در کشور چین منم شنیده بودم در مورد انتقال اقتصاد ملی اون کشور به مدل اقتصاد یوان طلایی بحث می‌کنن، مثل اون بحث‌هایی که در کشورهای مالزی و لیبیا در مدت سالهای طولانی انجام شده بود. اتفاقا در مالزی و لیبیا اونها موفق نشدن، طرفداران دنیای یک قطبی از هیچ مراقبت تحمل نمی کنند و هر وقتی که برای سیستم خودشون از طرف مراقبی خطری می بینند بلا فاصله نفوذ می کنند و از هیچ وسیله خودداری نمی کنند برای شکست دادن این سیستم. این هم اتفاقی نیست، چون با تمام رشد فناوری های نظامی و پیشرفت اسلحه در حقیقت ذاتاً این دنیای امروز، این تضادها و جنگهای امروز در واقع جنگهای مسلح نیست به اون مقداری که جنگهای اقتصادی می باشن. قبل از همه چیز، قبل از ورود نیروهای مسلح تو این منطقه یا اون منطقه، ما تو مرحله جنگهای روانی و اقتصادی هستیم و از این لحاظ پیشرفت ابزار اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارند برای پیروز شدن، برای وایستادن در مقابل چالش‌های قرن 21 از طرف امپریالیست‌ها، از طرف صهیونیست‌ها، از طرف شیطان پرستان پنهانی و وارثین اونها. مثلا بت‌پرستی زمان جاهلیت عرب های قدیم در حال حاضر وجود ندارن، ولی وارثین اونها به صورت دیگه، به شکل دیگر در تمام جامعه های جهان امروز نفوذ بسیار شدیدی دارن، چون بت پرستی نوع ماده پرستی است. بت پرستی نوع آیینی است که تبلیغ زندگی کردن به امروز و به خاطر امروز و بر اساس امروز است و انکار آینده از جمله آینده جاودان و آخرت. و اقتصاد بخاری همین رو به ما میگه وام بگیرید، مقروض باشید، مشکلی نداره، شیک زندگی کنید، لذت ببرید، همین الان، همین امروز زندگی کنید، در مورد آینده خیلی فکر نکنید، اینکه نیومد هنوز و کی میدونن میان نمیدون، ما که جاودان نیستیم. هنگامی که حضرت علی علیه السلام همچنین در نهج البلاغه فرموده بودند که برای آخرت زندگی طوری زندگی کن که این روز آخر روز عمرته، برای این دنیا طوری زندگی کن که تو این دنیا جاودان میمونی. خیلی حرفهای حاکمانه حضرت علی علیه السلام است، کاملا مخالف منطق طرفداران اقتصاد رباخاری و زندگی کردن به امروز میباشد. و به نظر من از این لحاظ هم تبلیغ فرهنگ نهج البلاغه و تبلیغ فرهنگ اقتصاد منصفانه، اقتصاد عادلانه با همدیگه وابستگی دارن و از همدیگه نمیتونن جدا باشن.
شما دغدغه اصلیتون در مورد حکومت اسلامی و اقتصادی چیه؟ چی با چه رایتی بشه حکومت اسلامی واقعی بشه؟ این یکی از دغدغه‌های روزمره شماست میدونم.
هم در دین اسلامی هم در دولت و سیستم دولتی و حکومتی اسلام محوریت قرآن شریف داره، کتاب وحی الهی، کتاب وحی آسمانی. کسی که از تمام آیات و دستورات قرآن شریف به خصوص آیات محکمه، آیات واضح تبعیت میکنه مسلمان میشه. کسی که عمدن حتی یه آیه محکم از قرآن شریف انکار میکنه، هر چند از بقیه آیات حاضر تبعیت کند، با این همه کافر میشه بلا فاصله. یعنی هر دولت، هر حکومت، هر فرد که یه آیه قرآن انکار میکنه دیگه مسلمان محسوب نمیشه. بنابراین من به عنوان اقتصاددان و بانکدار سابق باید بگم که ساختن مدل اقتصادی در اقتصادی عادلانه اسلامی در مقابل مدل رباخاری نه فقط منطقی است، نه فقط عادلانه است، ولی فرض قرآنی و برای هر حکومت اسلامی که میخواد اسم واقعی اسلامی داشته باشد واجب است. چون که خداوند متعال در قرآن شریف میفرماید، آیه 275 سوره 2 سوره بقره قرآن شریف، خداوند میفرماید الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا والى اخره. یعنی اونهایی که ربا میخورن کار شیطانی واقعا انجام میدن و منافقانه میگن که ربا مثل تجارت است. هنگامی که اینطوری نیست، هنگامی که خداوند متعال ربا خاری را حرام میدونه و تجارت حلال، منتقل میشیم به بحث اقتصاد اسلامی و قواعد اساسی اقتصاد اسلامی. این موضوع را انشاءالله خدمت شما مورد بررسی مفصلتر قرار میدم.
الان ما توی همین کشوری که ما هستیم زندگی میکنیم، من چند تا اقتصاددان مختلف رو تو برنامه خودم زمان مختلف اردم صحبت کردیم. یک مقاومتی همیشه هست در به خاطر قدرت بانک جهانی که رو کشور ما هم نفوذ داره، اینو با چه شکست؟
اولا خدمت عرض به خدمتون که مدل بانکداری رباخاری به قول استعاری ماریست که دام خود را باز میزنه، مدل اقتصادی که ضرر دو طرفه هم داره. بر اساس قواعد اقتصاد اسلامی که با قواعد تجارت سازش کامل داره، ما میتونیم معامله کنیم فقط بر اساس پولی که ارزش خودم داشته باشد و با تبدیل پول به جنس یا کالای تولید شده و سپس با فروختن با سود، اینطوری سود رو در بیاریم و با مشتری های خود بانک های اسلامی بر اساس قاعده مشارکت سود و زیان قرارداد میبندن و معامله میکنن. پول تبدیل میشه به کالا که ارزش پولی داره، کالای دارای ارزش پولی دوباره به پول اضافه طبق درخواستی که در بین عموم مردم تو بازار وجود داره تبدیل میشه. بانک ها هم سود میارن، تولید کننده هم سود میاره، بازم بر اساس مشارکت سود و زیان. وقتی بانک اسلامی میخواد وام بده به مشتری، خیلی رعایت میکنه، خیلی با دقت توجه میکنه که این پروژه‌ای که مشتری آینده برای بانک اسلامی میسپاره واقعا با احتمال قوی باید موفق باشه. نسبت به بانک های رباخاری سیستم کاملا متفاوته. پول با مرور زمان به پول اضافه تبدیل میکنن. یعنی قانون همین توی فیزیک، توی ریاضیات، توی علم فیزیک، رعایت از کمیت فیزیکی خیلی مهمه. 2 متر به اضافه 3 متر میشه 5 متر. 2 متر به اضافه مثلا 30 ثانیه چی میشه؟ 2 تا سیب به اضافه 3 تا گلابی چی میشه؟ هیچی نمیشه. نمیشه گفت 5 تا میوه نامشخص. ولی میریم انشاءالله این اقتصاددانان، به اصطلاح اقتصاددانان اقتصاد رباخاری، به خودشون اجازه میدن این کمیت‌های فیزیکی را قاطی کنن با هم دیگه. وقتی که توجه فرمایید تو بانکداری اسلامی بر اساس قانون تجاری با تمام وضاحت مشاهده می نماییم که این قانون رعایت میشه، اینجا که اصلا رعایت نمیشه. پول یعنی مانی به اضافه زمان میشه پول اضافه. چجوری؟ $1,000 بهتون میدم، $1,000 به اضافه 1 ماه میشه $1,100. چجوری؟ چجوری؟ کاملا مخالف فیزیک، کاملا مخالف منطق. این حق بازیشون، راز حق بازیشون. اینجا توجه فرمایید، خیلی مهمه که این سود، یعنی مبلغی که شامل هم نرخ تورم، این بحث جداگانه است، و هم نرخ بهره است، ولی این معادله کاملا بعد تولید جنس، بعد تولید جنس از این معادله کاملا حذف شده، کاملا به تمام وضاحت، به تمام قشنگی نشون میده که بانک های رباخاری و همه رباخاران اصلا از تولید جنس، از کیفیتش، از حالت تجارت و از موفقیت تجارت مشتری حمایت نمی کنه، اصلا توجه نمی کنه. میگه نگران نباشید، ما به شما پول دادیم، با زور پول میدن، وان میدن، میگن نگران نباشید، ما این پول رو بر میگردونیم، اگه شما تو تجارتتون موفق نباشید خونه تون میفروشیم، به رهن میگیریمش، قیمتش رو پایین میذاریم، وقتی که ارزیابیش میکنیم برای وام دادن، زمان برگردوندن پول وام، ما اینو میفروشیم، اگه شما نمیتونید پولمون رو پس بدید سود بیشتر میاریم. واقعا مصلحتشون، منفعتشون از اون میگیرن که مشتریشون شکست بخوره. بانک اسلامی حمایت میکنه از رشد تجارت یا تولید مشتریش، وقتی که بانک رباخار اصلا حمایت نمیکنه، برعکس سود بیشتر میبره از اون که مشتریش شکست بخوره.
آقای دکتر کارلوس، خیلی لطف کردین، ان شاءالله که همیشه موفق باشید، بازم شما رو توی برنامه در آینده داشته باشیم. خیلی ممنون، تشکر میکنم، تا برنامه بعدی، روز و شب شما بخیر. We'll be right back.
دنس و سیاسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
ضربان اقتصاد. ضربان اقتصاد.
عرض سلام و روز بخیر خدمت عزیزان شنونده برنامه رادیو اقتصاد. از بورس در خدمتون هستم. مصطفی هستم با آخرین گزارش امروز. ارزش کل معاملات به رقمی بیش از 41700 میلیارد ریال رسیده و 5744 میلیون انواع اوراق بهادار مورد داد و ستد قرار گرفته. دفعات داد و ستد 408714 نوبته. شرکتایی که بیشترین حجم معاملات رو به خود اختصاص دادن سایپا، بانک ملت و ایران خودرو و بیشترین ارزش معاملات هم اختصاص داره به صندوق پالایشی یکم، صندوق واسطه‌گری مالی یکم و پالایش نفت اصفهان. شاخص کل بورس با کاهش 5432 واحدی به رقم 1,140,497 واحد رسیده. شاخص کل هموزن 1627 واحد کاهش نشون میده و 381,369 واحده. شاخص قیمت هم با کاهش 1407 واحدی به رقم 295,438 واحد بالغ گردید. در بازار اول و دوم به ترتیب کاهش شاخص به میزان 5533 واحد و 5649 واحد. رقم شاخص رو در بازار اول به 832,269 واحد و در بازار دوم به 2,314,666 واحد رساند. بیشترین تأثیرات منفی رو بر شاخص‌ها بانک ملت، سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی و پالایش نفت بندرعباس داشتند. بیشترین تأثیرات مثبت اختصاص داشت به صنایع پتروشیمی خلیج فارس، گروه داروی برکت و فرآوری معدنی اوپال کانی پارس. همچنین امروز شاهد بودیم که برترین گروه‌های صنعت به ترتیب اختصاص داشت به فرآورده نفتی، بانک‌ها و خودرو. تشکر میکنم از شما عزیزان شنونده برنامه رادیو اقتصاد. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
این جریان زندگی منه، نظم، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این رسانه که این جریان رو برام میسازه. جریان زندگی من با رسان. رسان همراه سرد و گرم زندگی.
رنگ طبیعت و هنر، چای آذرگل، دستچینی از هزاران دست، عطر خانه هر ایرانی. چای آذرگل، محصولی از شرکت هزار دستان طلایی آذر.
عصرتون بخیر باشه. ساعت 15:58 دقیقه است. اینجا رادیو اقتصاده. ۳۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه و 22652525 شماره تلفنی که شما عزیزان میتونید با این دو در ارتباط باشید. نقطه نظراتتون حتما در برنامه ها اعمال خواهد شد.
خبر.
ساعت 16 امروز 11 خرداد. اینجا تهران، رادیو اقتصاد.